بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 114، قسمت 63، صفحه 363. اقسام الشبهه فی المکلف به عند الدوران بین الاقل والاکثر. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله عليه، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. خب دوستان، بلطف خدا کم کم داریم به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. از گفتن کلمه مبارک برای این ماه دریغ نکنیم. مطابق با بعضی از روایات، رمضان نامی از نامهای خداوند متعال هست. به همین خاطر هرچی انسان بتونه از این ادب این ماه رو رعایت کنه، حتی نسبت به نام بردن از این ماه، انشالله از رحمت الهی بهرمند خواهد شد. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. خب دوستان، ما به لطف خدا در کتاب شریف الاساس رسیدیم به بحث اصول عملیه. هر طور که شبهه یا در اصل تکلیف است یا در مکلفون به. شبهه در اصل تکلیف رو عرض کردیم که به عقیده اصولی ها تمام اقسام شبهه در اصل تکلیف مجرای اصل براءت است و براءت نافی تکلیفه. و درگیر بودیم این وسط با علمای اخباری. اونها معتقد بودند در شبهات موضوعی درسته براءت جاری میشه، اما در شبهات حکمیه، خصوصا حکمیه تحریمیه، باید احتیاط کرد. حتی بعضیاشون در شبهات حکمی وجوبی هم قائل به احتیاط بودن. وارد قسم دوم از شبهه، یعنی شبهه در مکلفون به شدیم. عرض شد که شبهه در مکلفون به، یعنی اصل تکلیف برای ما محرز است ولی متعلق تکلیف مجهوله، نمیدونیم تکلیف این است یا آن است. عرض شد که تردید در متعلق تکلیف دو نوع، گاهی اطراف شبهه ما متباینین هستند، گاهی اطراف شبهه ما اقل و اکثرند. اون جایی که اطراف شبهه دو شیء متباین باشن، رابطه اقل و اکثر با هم نداشته باشن، یکی داخل در دیگری نباشد، خودش دو قسم بود: شبهه محصوره و غیر محصوره. خب اینها رو به حمدالله مباحثش گذشت دیگه، تکرار نمی کنیم. حالا بنا داریم انشاءالله وارد قسم دوم بشیم، یعنی شبهه در مکلفون به، وقتی که امر دائره بین اقل و اکثر باشه. قبلا عرض کردیم دوستان اقل و اکثر خودش دو نوعه: اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی. خب این دورنمایی از بحث قبلی بود. حالا ما میخواییم دوران بین اقل و اکثر رو، صورش رو آشنا بشیم، تا بدونیم که دقیقاً کدوم صورت محل بحث است، کدوم صورت از محل بحث خارجه و حکمش چیه. در این درس، یعنی قسمت 63 کتاب شریف الاساس، ما در این درس تنها با صور آشنا میشیم و مثالهاش و محل نزاع رو میخوایم روشن کنیم. محل نزاع رو در این درس روشن میکنیم، انشالله در درس بعدی اقوال و ادله رو عرض خواهیم کرد. پس در این درس فقط محل نزاع رو مشخص میکنیم. ببینیم القسم الثالث و ستون، قسمت 63، اقسام الشبهه فی المکلف به عند الدوران بین الاقل و الاکثر. انواع شبهه در مکلفون به هنگام دوران امر بین اقل و اکثر. اشرنا سابقا الى ان الشبهه فی المکلف بهی اما على نحو الدوران بين المتباينين و اما على نحو الدوران بين الاقل والاكثر. سابقا اشاره کردیم که شبهه در مکلفون به یا به نحو دوران بین متباينين است یا به نحو دوران بین اقل و اکثر. وقد مر حکم الاول، حکم اولی گذشت، یعنی حکم به اصطلاح دوران بین متباینین. اینجا موقع مباحثه و مطالعه باید برای خودتون اون احکام رو یادآوری کنید. خب حکم اولی گذشت، چی بود حکمش؟ اینا رو باید یادآوری کنید تا مطالب در ذهنتون ماندگاریش انشاءالله بالا بره. به دو قسم تقسیم میشد: شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره. محصوره حکمش چی بود؟ نظرات چی بود؟ غیر محصوره چی بود؟ و اما ثانی، اما دوم، یعنی دوران بین اقل و اکثر، فقبل البحث حکمهی تجدر الاشارتو الى جمیع صورهی حتی ینقح ما ینبغی البحث عنه. اما دومی، قبل از اینکه بیایم حکمش رو بگیم، که انشاءالله گفتیم حکمش رو تو درس بعد میگیم، قبل از اینکه بیایم حکمش رو بگیم، به اصطلاح شایسته است، تجدر الاشاره یعنی شایسته است اشاره کنیم به تمام صورتهایش تا روشن شود آنچه شایسته است بحث از آن، یعنی تا محل نزاع برای ما روشن میشه. اجمالا دوستان عرض کنیم اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی صوری دارد، بعضی از صورش از محل بحث ما خارجه، چون بعضی از صورش گرچه با نگاه ابتدایی از نوع اقل و اکثرن، ولی یه مقداری روش تأمل کنیم، این اقل و اکثر برمیگرده به شک در اصل تکلیف، و چون برمیگرده به شک در اصل تکلیف، ما قبلا حکم شک در اصل تکلیف رو در مباحث قبلی گفتیم، لذا اینها با دقت نظر برمیگردن به شک در اصل تکلیف و دیگه اینجا ازش بحث نمی کنیم. و این رو یک بار دیگه جناب مصنف در درس 60 صفحه 350 این رو تذکر دادن، همون موقعی که اقل و اکثر رو متباینین رو میگفتن، اجمالا یه تذکر جزئی دادن که این صور بعضیش برمیگرده به شک در اصل تکلیف و مجرای براءت طبق مبنای اصولیین. ببینیم: ان بعض الصور التي يمكن تصويرها ابتداءا في الشبهه في المكلف به عند الدوران بين الاقل والاكثر ليس من الشك في المكلف به حقيقه كما اشرنا اليه سابقا بل يكون من قسم الشك في التكليف وقد تقدم انه مجرى البراءه. می‌فرماید بعضی از صوری که ابتداءً میتوان تصویر کرد آنها را در شبهه در مکلفون به هنگام دوران بین اقل و اکثر، این بعض صور حقیقتاً از نوع شک در مکلفون به نیستن، همون جوری که قبلاً بهش اشاره کردیم، بلکه از اقسام شک در تکلیف هستن و گذشت که شک در تکلیف مجرای براءت است. دو تا نکته عرض کنیم اینجا. اینکه مصنف فرمود که ما اشرنا الیه سابقا، اینو شماره بزنید در حاشیه کتاب یادداشت کنید، در قسمت 60 صفحه 350 مصنف این مطلب رو قبلا اشاره کرده بود. این یه نکته مهمیه دوستان، اگر میخواید یه کتابی رو دقیق و عمیق بخونید، هر جا مصنف گفت در آینده این رو خواهیم گفت، باید آینده رو پیدا کنید، هم اینجا آدرس بدید به اون آینده، بگید فلان صفحه، هم تو آینده آدرس بدید که این رو مصنف قبلا هم گفت. اینها رو باید پیدا کنید، ارجاعات مصنف رو باید پیدا کنید و تست کنید که این ارجاعات منطبق باشه. خب نکته دوم، این که فرمود و قد تقدم انه مجرى البراءه، این ضمیر انه برمیگرده به شک در تکلیف، گذشت که شک در تکلیف مجرای براءته. خب این رو مستحضرید، این علام ابن الاصولیینه، چون عرض شد که اخباری ها معتقدن شکی در تکلیف خصوصا از مدل تحریمی مجرای احتیاطه. پس این رو هم شماره بزنید بنویسید علام ابن الاصولیین یا مجتهدین، بلا نظر اخباری ها اینجا فرق میکرد. خب ولیکی یتزه الحال و نقول، برای اینکه وضعیت روشن بشه اینطوری میگیم، میایم صور رو جداگانه میگیم. ایشون میفرماید آقا شبه در مکلفون به یا که دوران داشته باشه بین اقل و اکثر، یا استقلالیه یا به قولی ارتباطیه، هر کدوم از اینها هم یا تحریمی است یا وجوبیه. پس ما در حقیقت چهار صورت خواهیم داشت. صورت اول اقل و اکثر استقلالی شبهه تحریمیه، صورت دوم اقل و اکثر استقلالی شبهه وجوبیه، صورت سوم اقل و اکثر ارتباطی شبهه تحریمیه و صورت چهارم اقل و اکثر ارتباطی شبهه وجوبیه. همین الان بگیم دوستان از این چهار تا سه صورت اول از محل بحث ما خارجه، برمیگرده به شبهه در اصل تکلیف و طبق مبنای مجتهدین و اصولیین مجرای براءت. اونی که محل نزاع و دعواست قسم چهارمه، اونم اقل و اکثر ارتباطی شبهه وجوبیه، این محل بحث ماست. خب حالا چرا از محل بحث خارجن؟ چطور برمیگردن به شک در اصل تکلیف؟ اینها رو انشاءالله در ادامه عرض خواهیم کرد، فعلا صورش رو آشنا بشیم. ان الشبهه فی المکلف به عند دورانه بین الاقل والاکثر اما على نحو الاقل والاکثر الاستقلالیین او على نحو الاقل والاکثر الارتباطیین و کل منهما اما تحریمیتون و اما وجوبیه فالصور اربعون. می‌فرماید همانا شبهه در مکلفون به هنگام دوران آن، این دورانی ضمیرش برمیگرده مکلفون به، همانا شبهه در مکلفون به هنگام دوران مکلفون به بین اقل و اکثر یا به نحو اقل و اکثر استقلالی است یا به نحو اقل و اکثر ارتباطی است. فرق اینها رو قبلا گفتیم فرقشون چیه. و هر یک از این دو یا تحریمیه است یا وجوبیه. پس صورتهای ما چهار تا خواهد بود. الاولا این صفت است به حسب موصوف، یعنی از صورت الاولا. صورت اول تردد المکلف بهی بین الاقل والاکثر الاستقلالیه این فی شبهت تحریمیه، مردد بودن مکلفون به بین اقل و اکثر استقلالی در شبهه تحریمیه. مثال هاشو در ادامه انشالله خواهیم خوند، لازم اینجا دیگه مثال نمیزنیم. از ثانیه تردد المکلف بهی بین الاقل والاکثر الاستقلالیه این فی شبهت الوجوبیه. از ثالثه تردد المکلف بهی بین الاقل والاکثر الارتباطیه این فی شبهت تحریمیه. همینجا عرض کنیم این سه تا از محل بحث خارجه. الرابعه که محل بحث است تردد المکلف بهی بین الاقل والاکثر الارتباطیه این فی شبهت الوجوبیه، اقل و اکثر ارتباطی شبهه وجوبی محل بحث. و صور الثلاث الاول خارجتون عن محل البحث، صورتهای سگانه اول از محل بحث ما خارجن. محل بحث چیه؟ محل بحث اینه که آیا باید احتیاط کرد یا براءت. این از محل بحث خارجن. چرا از محل بحث خارجن؟ لرجوع کلها الى شک فی تکلیف بلا شبهتن، به خلاف صورت الاخیره. چون به خاطر برگشتن تمام اون صور سگانه به شک در تکلیف بلا شبهته، یعنی بلا شک و بلا شبهه، کسی شبهه‌ای ندارد در این موارد که اینها به شک در اصل تکلیف برمیگردد و عرض شک در اصل تکلیف مجرای براءته به خلاف صورت الاخیره. اما دوستان صورت چهارم محل بحثه. یه عده میگن به شک در اصل تکلیف برمیگردد، یه عده معتقدن به شک در اصل تکلیف بر نمیگردد. دوستان کسانی که قائلن این مورد به شک در اصل تکلیف برمیگرده، نتیجهش این میشه که دوستان ما در اقل و اکثر استقلال، در اقل و اکثر دیگه کلن احتیاط نداریم و خواهیم خون که نظر مشهور هم همینه. مشهور معتقدن مورد چهارم هم به شک در اصل تکلیف برمیگرده و مجرای براءت. نتیجه این نظر رو دقت کنید، نتیجه این نظر این میشه که ما در اقل و اکثر کلن احتیاط نداریم. خب میمونه متباینین. متباینین هم احتیاطش فقط در شبهه محصوره بود. پس دوستان طبق نظر مشهور شک در اصل تکلیف که مجرای براءت، شک در مکلفون به فقط یک صورت احتیاط داره، اون هم دوران بین متباینین از نوع شبهه محصور است. اما دوستان یه عده‌ای مثل مرحوم محقق سبزواری و بعضی دیگه معتقدن این قسم چهارم اقل اکثر ارتباطی در شبهه وجوبیه، این مجرای احتیاطه. خب اگر این رو بگیم نتیجه این میشه که شک در اصل تکلیف که مجرای براءته، شک در مکلفون به در شبهه محصوره مجرای به اصطلاح در اقل و اکثر ارتباطی هم مجرای احتیاطه، در شبهه محصوره هم که مجرای احتیاطه. خب حالا چرا اون سه صورت خارجن؟ این مهمه. چگونه اون سه صورت برمیگردن به شک در اصل تکلیف؟ ایشون میفرماید اما خروج و صورت الاولا و ثانیه عن محل البحث، اما خارج بودن صورت اول و دوم از محل بحث اینه که وقتی دوستان اقل و اکثر ما استقلالی باشند، چه شبه حالا تحریمیه باشد چه شبه وجوبیه باشد، این ما عرض کردیم در شبه در مکلفون به ما یه علم اجمالی به اصل تکلیف داریم، علم داریم اصل تکلیف، متعلقش مجهوله میشه علم اجمالی به تکلیف. این علم اجمالی دوستان یه مقداری روش تأمل کنیم منحل میشود. قبلا عرض کردیم علم اجمالی تکلیف آور منجز تکلیف است، اما در بعضی از صورتها علم اجمالی منجز تکلیف نیست. یکیش اینه که علم اجمالی منحل بشه. خب علم اجمالی مادامی منجز تکلیف است که وجود داشته باشه، اما اگر علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی، دیگه علم اجمالی نیست که بخواد منحل باشه. لذا در این موارد ما میگیم علم اجمالی منجز تکلیف نیست، چون از باب سالبه به انتفاع موضوع، چون اصلا علم اجمالی نیست، علم اجمالی منحل میشود. مثلا دقت کنین، عرض کردیم شما شک دارید 10 روز روزه بر عهده شماست یا 15 روز روزه قضا دارید. شما الان یقین دارید که روزه بر گردن شما هست، پس شما علم دارید به اصل تکلیف، اما نمیدونید متعلق تکلیف شما 10 روزه یا 15 روزه، میشه علم اجمالی. خب شما یه مقداری رو این دقت کنید، میبینید که شک دارید 10 روز یا 15 روز، 10 روز که قطعیه، قطعا 10 روز روزه بر عهده شما هست، چون قدر متیقن ماست، پس اقل میشه قطعی، پس ما علم تفصیلی به وجوب اقل پیدا میکنیم. اون مقدار مازاد، یعنی اون 5 روزی که ما به تفاوت اقل و اکثره، اون مقدار مازاد رو از بیخ شک داریم واقعا 5 روز دیگر هم بر ما واجب است یا نه، تبدیل به شک بدوی میشه. پس این علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در مقدار زائد. خب اون مقدار اقل رو که باید انجام بدیم، زائد رو هم براءت جاری میکنیم. عرض کردیم شما الان دفتر مراجع معظم تقلید هم زنگ بزنید بگید آقا من نماز قضا دارم نمیدونم چقدره، میگن فکر کن تا به 2 تا عدد برسی، به هر عددی رسیدی مقدار کمتر انجام بدی کفایت میکنه، مقدار بیشتر لازم نیست. ببینیم با هم. اما خروج صورت اولا و ثانی از محل بحث، فلان تردد المکلف بهی بین الاقل والاکثر الاستقلالی یعنی مطلقاً، چون مردد بودن مکلفون به بین اقل و اکثر استقلالی مطلقاً، این مطلقاً رو خودش تفسیر کرده، مطلقاً رو لازم نیست ما همیشه از جیبمون در بیاریم، گاهی یک کمی تأمل کنیم. خود مصنف در ادامه تفسیر کرد مطلقاً یعنی چی؟ یعنی سواء اون اکانه فی شبهت تحریمیه، خواه در شبهه تحریمیه باشد، ضمیر داخل کانه برمیگرده به تردد مکلفون به، خواه تردد مکلفون به در شبهه تحریمیه باشد، که ان یدور الحرام بین فردین و 3 افراد مثلا، مثل اینکه حرام مردد بین 2 فرد یا 3 فرد باشه، نمیدونیم این 2 تا کار واجبه یا این 3 تا واجب، این 2 کار حرام است یا 3 تا کار حرامه. خب مثلا شما نذر کردید یه کاری رو ترک کنید، نمیدونید این دوتا کار رو به اصطلاح نذر کردید ترک کنید، یا اون سومی هم بهشون ذمیمه است که در نتیجه فعلش میشه چی؟ حرام. نمیدونید حرام گزینه الف و ب یا حرام گزینه الف و ب و جیمه. خب اینجا قدر متیقن الف و ب که قطعا حرامه، جیم میمونه مشکوک الحرمه، مشکوک الحرمه هم به اصطلاح شکی در اصل تکلیف مجرای براءت. ام فی شبهت الوجوبیه، خواه اون تردد در شبهه وجوبیه باشد، که ان یدور الواجبو بین فردین و ثلاثه افراد مثلا. خب اینم مثالش مثل اینه که شما مثلا حالا شبهه موضوعی مثال میزنیم، شما نذر کردید قطعا یه کاری رو انجام، دو تا یه کاری رو انجام بدید، پس کاری بر شما واجبه. نمیدونید گزینه الف و ب رو نذر کردید انجام بدید یا گزینه الف و ب و جیم رو، یعنی نمیدونید واجب شما این دو مورده یا سه مورده. خب دو مورد که قطعا هست، مورد سوم از بیخ مشکوکی که واجب باشه، میشه شک بدوی. در این موارد یعنی حل العلم الاجمالی فیه، علم اجمالی در این موارد منحل می شود به چی و چی؟ الالعلم به ثبوت تکلیف به نسبت الالعقل و الالشک فی تکلیف به نسبت الالاکثر. این علم اجمالی منحل میشه، مثل انحلال جماهیر شوروی منحل میشه به علم تفصیلی. روی علم بنویسید تفصیلی، علم تفصیلی به وجود تکلیف نسبت به عقل، و شک روی شک هم بنویسید شک بدوی، شک بدوی نسبت به تکلیف نسبت به اون مقدار اکثر. البته اینجا مستحضرید ما میگیم اکثر، منظورمون وقتی میگیم شک داریم بین 10 روز و 15 روز، به 10 روز میگیم اقل، به 15 میگیم اکثر. این اکثر منظور اون مقدار زائده، یعنی اون ما به تفاوت اقل و اکثر که میشه همون 5 روز. خب وقتی اینجوری شد، علم اجمالی منحل شد، لا مانع من جریان اصل البراءه، مانعی از جریان اصل براءت نیست فیه در این مورد. چرا مانع اینه؟ چون قبلا این پنبهشو زدیم که شک در تکلیف مجرای اصل براءت. خب حالا مثال رو ایشون میخواد مثال بزنه برای شبهه تحریمی. حالا ما مثال زدیم خودمون، مثال باب نذر زدیم هر دو رو، ایشون میخواد مثالهای خودش رو بزنه برای شبهه تحریمیه که دوران داشته باشه بین اقل و اکثر استقلالی و تحریمی هم باشه. میگه آقا نگاه کنید، ما اجمالا میدونیم نگاه به نامحرم حرام است. فل جمله، فل جمله یعنی اجمالا، اجمالا میدونیم نگاه به نامحرم حرام، اما نمیدونیم آیا اونی که حرامه نگاه به تمام بدنشه، هر جای بدنشو نگاه کنیم حرامه، یا تمام بدن غیر از وجه و کفین. خب اینجا اقل اکثر ما چیه؟ اقل میشه تمام بدن غیر از وجه و کفین، مقدار کمتره. اکثر میشه تمام بدن. اون مقداری که دوستان قطعی الحرمه است اینه که غیر از وجه و کفین که قطعا حرامه، اونی که محل شبهه است وجه و کفینه. پس اینجا علم اجمالی ما منحل میشه به یقین به حرمت غیر از وجه و کفین، و خود وجه و کفین هم میشن مشکوک الحرمت و مجرای اصل براءت. و مثال و زال کف شبهت تحریمیه، مال و علم ان النظر الى الاجنبیت حرام فی الجمله. مثال دوران بین اقل و اکثر استقلالی در شبهه تحریمیه مانند جایی است که یقین دارد که نگاه به نامحرم حرام است اجمالا. و اجمالش چیه؟ این فعل جمله رو عرض کردیم روش می‌نویسید اجمالا. اجمالش تو چیه؟ این ولا یعلم، این میشه تفسیر اون اجمال. اجمالش تو اینه که لا یعلم انهو، یعنی حرام، هل انهو آیا حرام خصوص و معدل وجه ول کفین او جمیع و بدنها، آیا اونی که حرامه خصوص غیر از وجه و کفینه یا حرام تمام بدنه. زن اجنبی. فان الاقل وهو النظر الى ما عداه ما حرام قطعا. مقدار اقل یعنی نگاه به غیر از وجه و کفین حرام است قطعا. و زائد، دقت کنید دیگه نگفت اکثر، گفت زائد، چون عرض کردیم ما این که میگیم اکثر مجرای براءت، منظور ما اون مقدار ما به تفاوت و زائده. و زائد علی ذالک، زائد بر اون مقدار که میشه همون مساوی است با همون وجه و کفین، خصوص وجه و کفین مشکوکون، اینها مشکوکه، حرمتشون مشکوکه و مجرای براءته، میشه به اصطلاح اگه بخوایم بر اساس شبهه بگیم میشه شبهه حکمیه تحریمیه. ما نمیدانیم آیا شارع حرمت را برای نگاه به وجه و کفین جعل کرده یا نه، میشه شبهه حکمی، چون بحث حرمت هم هست میشه شبهه تحریمیه، حکمیه تحریمیه. بریم سراغ شبهه وجوبی. و مثال و ذالک فی شبهة الوجوبیه، رو ذالک بنویسید دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی. مثال دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی تو شبهه وجوبیه. ما لو علم المکلف انه فاتته صلوات واجبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. داخل پرانتز عرض کنیم آیه شریف فرمود یا ایها الذین آمنوا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدا و ملائکه بر پیامبر اکرم درود میفرستند، شما هم درود بفرستید. صلوا فعل امر ظهور در وجوب داره، مادامی که قرینه بر خلافش نباشد. تنها جایی که دوستان فتوای فقها هست که صلوات فرستادن واجبه در تشهده، در غیر اون مستحبه، بسیار مستحب اکیدی است و بسیار توصیه شده و آثار و برکات فراوانی داره. حالا شما بدون علت هم به هر بهانه ای صلوات بفرستید هیچ مشکلی نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. مثالش اینه که دوستان مکلف میدونه یه تعدادی از نمازاش قضا شده، اما نمیدونه نمازهای قضاش دو تاست یا سه تاست، دو روزه یا سه روزه. خب اقل و اکثر استقلالیه. چرا استقلالیه؟ چون عرض کردیم در اقل و اکثر استقلالی اگر ما اقل رو انجام بدیم بعدن معلوم بشه اکثر واجب بوده، به اون مقدار اقل تکلیف از ما ساقط. یعنی شما دو روز نماز قضا بخونید بعدن معلوم میشه سه روز واجب بوده، لازم نیست سه روز رو دوباره از صفر شروع کنید. اینا با هم ارتباط، با هم لینک نیستن، با هم مرتبط نیستن. یه روز دیگه اضافه انجام میدید. خب پس مکلف نمازهایی ازش قضا شده، نمیدونه دو تاست یا سه تاست، دو روزه یا سه روزه. خب دو که قطعا واجبه، سه هم از بیخ مشکوکه، پس دو رو باید انجام بده، سه مشکوک الوجوب مجرای اصل براءت. و مثال ذالک فی شبهة الوجوبی ما لو علم المکلف انه فاتته صلوات واجبه. مکلف میداند نمازهای واجبی از او فوت شده قطعا، علم داره ولی اجمال داره علمش. و دار امرها بین الاثنتین و الثلاث، و مردد است امرها یعنی امر اون صلوات واجب فائته، صلوات واجب فائته مردد است امرش بین دو تا و سه تا. فانه لا شک فی وجوب الاثنتین، شکی در وجوب دو تا نماز نیست. و زائد علی ذلک مقدار زائد، مقدار زائد مشکوک است تجری فیه البراءه، براءت درش جاری میشه. دقت کنید تعبیر مصنف خیلی دقیقه، مصنف دو تا مثال زد، یه مثال برای شبهه تحریمی یه وجوبی، و این عادی بود چون ما بحثمون در مورد اول تحریمیه بود، مورد دوم وجوبیه. منتها دقت کنید این دو تا مثال با هم یه تفاوتی دارن. شبهه قبلی شبهه حکمیه بود، ما نمیدانستیم شارع برای وجه و کفین حکم حرمت رو تشریع کرده. یعنی شبهه دوم شبهه موضوعی است. دقت کردید از هر دو مدل شبهه ایشون مثال زده. خب بریم سراغ صورت سوم. صورت سوم رو اگر صفحه 363 رو ملاحظه کنید، فرموده مردد بودن بین اقل و اکثر، دیگه باید وارد فضای ارتباطی بشیم. اقل و اکثر ارتباطی شبهه تحریمیه. از شد که این هم از محل بحث خارجه. چرا؟ چون به شکی در اصل تکلیف نسبت به مقدار زائد برمیگرده. خب دوستان، این مورد رو ما باید توضیح بدیم. چطور این مورد اقل و اکثر ارتباطی تو شبهه تحریمی برمیگرده به شک در اصل تکلیف و از محل نزاع خارج میشه؟ اما صورت الثالثه ای الاقل و الاکثر الارتباطیان اذا کانت شبهه تحریمیه فهی ایزن خارجتون عن الشبهه فی المکلف به و داخلتون فی الشک فی التکلیف حقیقتن. اما صورت سوم یعنی اقل و اکثر ارتباطی که شبهش تحریمیه باشه، این هم خارج است از شبهه در مکلفون، خارج است از شبهه در مکلفون به و داخل است در شک در تکلیف حقیقتا. این ایزن یعنی چی دوستان؟ ایزن ها رو یه نکته داریم، اونم ایزن ها رو همیشه پیدا کنید. ایزن یعنی چی؟ یعنی مثل اقل و اکثر، روش می‌نویسید، مثل اقل و اکثر استقلالی. اقل و اکثر استقلالی رو خوندیم، اینا خارجه، میگه اینم مثل اون خارجه. مثالش رو بزنیم بعد بگیم چرا خارجه. نگاه کنید دوستان، مکلف، به اصطلاح ما مکلف ملتفت یا همون مجتهد، میره ادله رو بررسی میکنه، روایات، آیات، به اصطلاح اجماعات، دلیل عقل، همه ادله رو بررسی میکنه در مورد اینکه آقا مجسمه ساختن حرام یا نه. آخرش این آقایی که رفته زحمت کشیده ادله رو بررسی کرده، تهش به این میرسه که ساختن مجسمه اجمالاً حرامه. مجسمه‌ای که دارای روح باشه، یعنی مجسمه انسان و حیوان، ذات روح یعنی انسان و حیوان، به این نتیجه میرسه که آقا ساختن مجسمه انسان و حیوان حرام است. اون تا یه تردیدی براش هست، اون تردیدم اینه که هنوز به این جنبندی نرسیده که آیا ساختن مجسمه کامل حرامه. در نتیجه مجسمه اگه ناقص باشه حرام نیست، یا نه مجسمه چه ناقص باشه چه کامل باشه حرامه. مجسمه ناقص مثل مجسمه هایی که میبینید، مثلا مجسمه فردوسی دست نداره، فقط سر و سینه است، یا نه مجسمه رو ساختن دست هم داره پا نداره. خب معمولا مجسمه ها رو به صورت نشسته میکشن که پا نداشته باشه، که این شبهه رو نداشته باشه. فرض کنید ما روایت داریم، یه روایت میگه آقا تمام بدن اگر مجسمه ساخته بشه حرامه، یه روایت میگه نه بعضم ساخته بشه حرامه. اینا به تعارض میرسن، تو تعارض ما مبنامون به اصطلاح تساقط، اون موقع باید بیایم سراغ اصل عملی. خب یا نه میبینی نصی داره مجمله، این شبهه ما به خاطر اجمال نصه، به خاطر تعارض نصه نیست، یا نه اصلا به خاطر فقدان نصه. خب پس شما علم دارید به حرمت ساخت مجسمه، اما نمیدونید متعلق این حرمت چیه، آیا مجسمه کامله یا مجسمه ولو ناقص. خب الان دوستان این علم اجمالی که ما داریم، این علم اجمالی هم خب یه اقل داره یه اکثر داره. اینجا اکثر ما چیه؟ مجسمه کامل اکثره. اقل ما چیه؟ مجسمه ناقص. این علم اجمالی ما دوستان مثل سوار قبلی منحل می شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. فقط یه تفاوتی با اقل و اکثر استقلالی داره. این تفاوت رو ما قبلا در تطبیقات درس های قبلی اشاره کردیم. در اقل و اکثر استقلالی، اقل معلوم الحکمه، اقل متیقنه، و اکثر محل شبهه بدویه میشه. مثل اینکه شما شک داشتید 10 روز روز واجبه یا 15 روز، اونی که قطعی و متیقنه اقل، یعنی 10 روز. اما دوستان در شبهه اقل و اکثر ارتباطی تحریمیه، اونی که متیقنه اکثره، اونی که متیقنه و معلوم الحرمه است اکثره، اونی که مشکوک الحرمه است اقله. الان ما عرض کردیم اکثر مجسمه کامله، اقل مجسمه ناقص. خب شما که ادله رو بررسی کردید، قطعا اگر مجسمه کامل بسازید که قطعا حرامه، اونی که محل شبهه است مجسمه ناقصه. پس این فرق رو خوب دقت کنید که در اقل و اکثر استقلالی اونی که متیقن الحکمه اقله، چه وجوبیه باشه چه تحریمیه. اما در اقل و اکثر ارتباطی اونی که متیقن الحکمه اکثره. ببینیم، پس در این مثال مثلا مجسمه، ساخت مجسمه کامل قطعا حرام، مجسمه ناقص مشکوک الحرمه است، مجرای براءت واقع میشه. ببینیم، مثالها ان یعلم المکلف اجمالا به حرمت صنع المجسمه، مجسمه ذات روح. مکلف علم اجمالی دارد به حرام بودن ساخت مجسمه ذات روح انسان و حیوان. شکش مال کجاست؟ و یشک و فی ان تکلیفه یتعلق به خصوص الاکثر ای صنعها به کاملها او به ما یعمه والاقل ای صنع بعضها که رأسها. شک دارد که اون تکلیفی که بر عهده ما هست نسبت به مجسمه سازی، آیا اون تکلیف که همون حرمته، روی تکلیف بنویسید حرمت، حرمت صنع، اون تکلیف که حرمت صنع باشه آیا تعلق گرفته به خصوص اکثر، یعنی صنعها به کاملها، یعنی صنع مجسمه کامل، او به ما یعمه والاقل، یا به اکثر و اقل. دقت کنید مصنف نگفت به اقل فقط، که ما بگیم آیا فقط ساختن مجسمه ناقص حرام است یا فقط مجسمه کامل. ما مجسمه کامل رو میگیم مجسمه کامل یا مجسمه کامل و ناقص. او به ما یا امه و اقل ای صنع بعضها، مانند صنع یعنی همون ساختن بعضی از مجسمه، مثل ساختن سر، یه کله فقط درست کنیم، کله مثلا فلان شخصیت رو بساز. چون بعضی از روایات داره که مجسمه ناقص باشه یا نقاشی ناقص باشه، این مشکلی نداره. این بعضی از روایات اینو داره، مثلا داره در بعضی از روایات که فرشی رو آوردن خدمت حضرت، نقاشی آدمی روش کشیده بودن، گفتن چیکار کنیم، حالا این بحث نقاشی بوده، حضرت فرمود یه مقدار جوهر بپاشید رو کلش که ناقص بشه. یه آقایی میگفت که حالا مسئله عروسک سازی، آیا عروسک هم مثل مجسمه است یا نه، اینم خودش یه بحثیه. یه آقایی میگفت که ما پدر بزرگی داشتیم، این پدر بزرگ ما خیلی آدم متدین و متعبدی بود، ماها هرچی عروسک داشتیم صبح پا میشدیم ببینیم سر عروسکمون جدا شده. این از باب مجسمه میدونسته اینها رو، برای اینکه از حرمت بیفته سرشون رو یا دستشون رو میچیده و اینها رو ناقص میکرده. حالا مسئله فقهیش رو، فتاوا رو بعد از مراجع خودتون سوال کنید، این بحث علمیه اینجا. فهین اذن ینحل علم الاجمالی کالصورتین السابقتین الى علم تفصیلی و شک بدوی. در این هنگام منحل میشود علم اجمالی ما ماست دو صورت سابق، به شک تفصیلی و علم بدوی، شک علم تفصیلی و شک بدوی. اما یه تفاوتی داره، اینو خوب دقت کردید، الا انه تفترق، انه ضمیر شأن، شأن این است که فرق دارد این سوره، این صورت با اون دو صورت، به این فرقش هم اینه، به ان معلوم الحرمه هنا هو الاکثر و الاقل هو مشکوک. اونی که معلوم الحرمه است در اینجا اکثره، اونی که مشکوک الحرمه است اقله. فتجری البراءه عن حرمت الاقل، نسبت به حرمت اقل براءت جاری میشه. این سه صورت عرض کردیم خارج، باز روش تأمل کنید قشنگ براتون جا بیفته. تنها صورتی که محل بحثه، ممکن سوال امتحانی همین باشه، صور اقل و اکثر را نام ببرید، کدام صورت محل نزاع است، نظراتو توش بنویسید. شما میگید اقل و اکثر استقلالی وجوبی و تحریمی، ارتباطی وجوبی و تحریمی، اونی که محل بحث ارتباطی و وجوبیه، نظرات هم اینه و اینه. و اما صورت الرابعه، صورت چهارم، ای شبهت الوجوبیت و فی المکلف بهی عند الدوران بین الاقل و الاکثر الارتباطیین فهی محل البحث. اما صورت چهارم یعنی شبهه وجوبی در مکلفون به هنگام دوران بین اقل و اکثر ارتباطی محل بحث است، در شبهه در مکلفون به حقیقتا میخواد شبه حکمی باشد یا موضوعی باشد. خب دوستان، خود این مدل یعنی شبه ارتباطی، اقل اکثر ارتباطی وجوبی، خودش سه جوره: گاهی شک در جزئیت، گاهی شک در شرطیت، گاهی شک در مانعیت. و ینبغی الالتفات الى ان الشک فیها على ثلاثه انحاء. لازم است توجه داشته باشیم که شک در این مدل شبه سه نوع است. اول الشک فی الجزئیه، که شک فی جزئیت سوره فی الصلاه. اولی شک در جزئیت، مثل شک در این که آیا سوره در نماز واجب است یا نه. خب شما بفرمایید اینجا اکثر چی میشه، اقل چی میشه، در ادامه میخونیم. از ثانی الشک فی شرطیه، الشک فی شرطیه که شک فی شرطیت استقرار المسلی حال قرائت الامام. دو، شک در شرطیت، مثل این که ما شک داریم آیا، دقت کنید، نمازگزار وقتی خودش داره نماز میخونه باید استقرار داشته باشه، یعنی آرام باشه بدنش در هنگام قرائت خودش. اما وقتی امام قرائت میکنه در نماز جماعت، امام داره حمد و سوره میخونه، خب اینجا مکلف بیکاره، حمد و سوره که نمیخونه که. آیا لازمه مکلف در این حال آرامش داشته باشه، تحرک نداشته باشه یا نه؟ این محل بحثه. میگه یا آقای سر نماز بود، سر نماز جماعت، امام داشت حمد و سوره رو میخوند، ای آقا گوشی زنگ خورد، برداشت تلفنش رو جواب داد، بعد نماز بهش گفتم آقا چه کاری بود تو کردی؟ گفت خب ما که بیکار بودیم که امام داشت زحمت حمد و سوره رو میکشید، ما بیکار بودیم، گفتی کاری بنده خدا را بندازیم کاری مسلمانی را بیفته. خب این محل شک، آیا در هنگامی که امام مشغول قرائت، مأموم باید همون استقراری که موقع قرائت خودش داره رو باید داشته باشه یا نه؟ شبه وجوبی است، شبه هم دوستان حکمیه است. اون قبلی هم شبهه چی بود؟ حکمیه بود، شک در جزئیت، اینم حکمیه بود. شک در مانعیت، از ثالث از شک فی المانعیه که شک فی مانعیت تبسم فی الصلاه. شک داریم آیا تبسم در نماز مانع نماز هست یا نه. قهقهه رو آقایون گفتن این مبطل نمازه، قهقهه مبطله، اما تبسم، این که انسان لبخندی بر لب داشته باشه، یه لبخندی بزنه در نماز، بچه میاد جلوش کمی شکلک در بیاره، شما یه لبخندی بزنید، آیا این لبخند در مانع صحت نمازه؟ مانع نیست، اینم شبهه باز حکمی است. خب در ادامه عبارت مصنف قصد داره که اقل و اکثر رو تو اینا مشخص کنه. تو صورت اولی شک در جزئیات، اکثر چیه؟ نماز با سوره است. اقل چیه؟ نماز بدونش اشتراط سوره، حالا سوره توش باشه نباشه، یعنی سوره تو شرط نیست، سوره جز نیست، عنوان جز مطرح نیست. ببینیم، ول مراد و بالاکثر فل اول، منظور از اکثر در اولی نماز با سوره است، و در دومی نماز مأموم است با تقید به استقرار، و فی ثالث الصلاه مع تقید به عدم تبسم. در سومی هم اکثر نماز با قید عدم تبسم است. اینا اکثرها رو معرفی کردیم. اقلها چی هست؟ کما ان المراد بالاقل، چه اینکه مراد چیه؟ چه اینکه مراد از اقل در فی الثلاثه ذات الصلات. اقل تو هر سه مورد، چون مثلا همه رو نماز بود، اقل در هر سه مورد ذات نماز است، سواء اشتملت علی الجزء ام لا. مشتمل بر اون جزء، روی جزء بنویسید سوره باشد یا نباشد. یعنی دقت کنید، نگفتیم نماز بی سوره، گفتیم نماز بدون تقید به سوره، نماز بدون تقید به شرط استقرار، نماز بدون تقید به عدم تبسم. اونجا قید داشت، قید یه چیز اضافه است، اینجا تقید ندارد. سواء اون اشتملت نماز بر اون جز، رو جز سوره، مشتمل بر سوره باشد یا نه، خواه مقترن به اون شرط، رو شرط بنویسید استقرار باشد یا نباشد، میخواد مقید به اون عدم مانع باشد یا نباشد. این هم شد اقل ما. پس این صورت محل بحث، انشاءالله نظرات و ادله رو در درس بعدی میخونیم. حالا بریم سراغ تطبیقات. دوستان میدونید ماه رمضان ماهای قمری به خلاف ماهای شمسی گاهی ناقص گاهی تامه. ما 6 ماه اول شمسی مون 31 روزه است، 6 ماه دوم به اصطلاح 30 روزه است، حالا اسفند گاهی 29 گاهی 30. اما ماهای قمری ممکنه 30 روزه باشد بهش میگن ماه تام، ممکنه 29 روزه باشد بهش میگن ماه ناقص. خب ماه مبارک رمضان امسال مکلف شک میکنه که آیا 29 روزه یا 30 روزه. چون امر بر مکلف مشتبه شده شبهه موضوعی است و اقل و اکثر هم هست، نمیدونه 29 روزه یا 30 روزه. اقل میشه 29، اکثر میشه 30. خب این اقل و اکثر استقلالی در شبهه موضوعی است. در اینجا باید چیکار کرد؟ 29 روز رو قطعا باید روزه گرفت. روز سیوم مجرای اصل براءته، یعنی یوم الشک آخر گرفتن روزش واجب نیست. ببینیم اذا شک فی ان شهر الصیام تام او ناقص، هرگاه شک شود که آیا ماه روزه یعنی ماه مبارک رمضان 30 روز است یا 29 روز، فهو من الشک علی نحو الاقل والاکثر الاستقلالیه فی شبهه الموضوعیه. این شک اقل و اکثره. چرا؟ چون 29 و 30 با هم، 30 29 هم توش هست. عرض کردیم اقل و اکثر اونه که اقل داخل در اقل اکثر هست. اکثر ما 30، اقل ما 29. خب هر 30 29 رو تو خودش داره. اقل و اکثر استقلالی هم هستن. در شبهه موضوعیه، شبهه عرض کردیم چرا موضوعی است؟ چون منشأ شبهه اختلاط امور خارجیه بر مکلفه. خب نتیجه چی میشه؟ عرض شد اقل در استقلالی متقنه، 29 روز قطعا واجبه. روز سیوم مشکوکه، پس روز سیوم روزه گرفتنش واجب نیست. الان متوجه شدید این فتوایی که فقها میفرمایند یوم شک روزش واجب نیست، یوم شک، چون یوم شک اول داریم یوم شک آخر داریم. این یوم شکی که به اصطلاح روزه گرفتنش واجب نیست در آخر، این به خاطر اینکه اقل اکثر استقلالیه. فلا یجب صومه، صومش واجب نیست. خب دقت کنید رفقا، این رو ما اگر اقل و اکثر استقلالی بدونیم، برمیگرده به شبهه بدوی ما. روز سیوم رو شک داریم روزش بر ما واجب هست یا بر ما واجب نیست. خب دوستان انشاءالله در آینده خواهیم خوند. این بنان یه نکته زائد عرض میکنیم، بحث اینجا تمام شد. در آینده خواهیم گفت ممکنه کسی بگه این شبهه مجرای اصل استصحاب هم میتواند باشد. یعنی ما بگیم تا دیروز روزه بر ما واجب بود، امروز رو شک داریم وجوب کماکان ادامه دارد یا ادامه ندارد، ممکنه کسی استصحاب بقای وجوب کند، وجوب رو استصحاب کنه بگه وجوب کماکان باقیه. از یه طرف میشه یه جوری تصویر کرد که مجرای براءت باشه، از یه طرف میشه جوری تصویر کرد که مجرای استصحاب باشه. انشاءالله در آینده خواهیم خوند استصحاب بر بقیه اصول مقدم است. به همین خاطر بعضی از علما فتوا دادن روز سیومی که مشکوک است روز گرفتنش واجبه. مثلا توزیع المسائل مرحوم امام رضوان الله علیه با حاشیه هاش جلد 1 صفحه 393 رو دقت کنید. خود توزیع المسائل امام داره، توزیع المسائل آقای مکارم شیرازی حفظه الله و کتاب‌های دیگر. بعضی ها فتوا به وجوب دادن. اگر دیدی کسی فتوا به وجوب داده، به خاطر اینه که محل رو محل جریان استصحاب میدونه و استصحاب رو بر براءت مقدم میدونه. خب مثال دوم، یک مثال زده برای دوران بین اقل و اکثر، شبه حکمیه اونم تحریمیه. من امثلت دوران الحرام بین الاقل والاکثر فی شبهة الحکمیت تحریمیه حلق اللحیه حیث انه حرام و یدور امره بین حرمت خصوص الاکثر ای کل شعر الوجه و هو متیقن الحرمه و حرمت ما یعمه و الاقل ای مقدم اللحیه دون الارزین. یکی از مثالهای دوران حرام بین اقل و اکثر در شبهه حکمیه تحریمیه تراشیدن ریشه. تراشیدن ریش رو ما میدونیم حرامه، منتها نمیدونیم همه ریش تراشیدنش حرامه یا بعض ریش هم حرامه؟ خب اونی که متیقنه اینی که تراشیدن همه ریش که اکثر میشه حرامه، متیقن الحرمه است. اون مقداری که مشکوکه، تراشیدن بعض ریش مشکوکه. ببینیم، دائر است تراشیدن ریش حرام است و دائر است امرش بین حرمت خصوص اکثر یعنی تمام موی صورت و هو متیقن الحرمه، این مقدار حرمتش متیقنه. و حرمت ما یعمه و الاقل، یا نه همه و بعض، هر دو حرام است. ای مقدم اللحیه دون الارزین، این تراشیدن زیر مقدار چونه، مقدم اللحیه یعنی جلوی ریش که همین منظورش چونه است، آرزین از این مقداری که خط ریش هست تا چونه رو بهش میگن آرز، و چون ما از دو طرف داریم بهش میگن آرزین، همین مقداری که اصطلاحاً بهش میگن بناگوش توی کله پزی ها، البته تا چونه رو، این مقدارش بهش میگن آرزین. خب اینجا چی میشه؟ اینجا اون مقدار اکثر برای ما قطعا حرامه، این مقدار اقل حرمتش مشکوکه و عرض کردیم چون شبه تحریمی است، این میخواد استقلالی باشد یا ارتباطی. اونی که محل نزاع بود شبه ارتباطی وجوبیه بود، این دوستان ظاهرش اینه که این شبه اقل و اکثر ارتباطیه، چون ما گفتیم در اقل و اکثر ارتباطی تحریمی اونی که متیقنه اکثره، و عرض کردیم این قسم هم به اتفاق همه آقایون برمیگرده به شبه در اصل تکلیف، و نتیجه این میشه که به اصطلاح تراشیدن همه ریش حرامه اما بعض ریش مشکوک است. چون مشکوکه میگیم پس اشکال نداره، ریش پروفسوری گذاشتن اشکالی نداره طبق این قواعد. خب تطبیق سوم، دوستان یکی از مواردی که مورد اختلاف بین فقهاست اینه که آیا استعاذه قبل از قرائت تو رکعت اول آیا واجب است یا واجب نیست؟ عده‌ای از فقها میگن واجبه، عده‌ای میگن واجب نیست. حالا شما به عنوان یه فقیه تازه وارد گود فقاهت شدی، ادله رو بررسی میکنید، میفهمید بالاخره نماز که واجبه، اما نمیدونید نماز با استعاذه در رکعت اول یا نماز بدون استعاذه، یا نماز تقید به استعاذه، جزئیت استعاذه درش نیست. این رو اگر شما شک داشته باشید، شبهه اقل و اکثر ارتباطی و وجوبی هم هست محل نزاعه. مشهور در شبهات، انشاءالله نظراتو در درس بعد میخونه، من تا اجمالا مشهور معتقدن اینم مثل بقیه برمیگرده به شک در اصل تکلیف. لحاظا فتوا میدیم که آقا استعاذه ظاهرن واجب نیست. چرا میگیم ظاهرن؟ چون اصل عملی نتیجهش حکم ظاهریه. ان الشک فی وجوب الاستعاذه قبل القراءه فی الركعه الاولى من كل صلاه، شک کن فی جزئیتها فیها، شک در وجوب استعاذه قبل از قرائت در رکعت اول از هر نمازی، از نمازهای حالا واجب حداقل، شک است در جزئیت استعاذه فیها، شک داریم آیا استعاذه جزء نماز هست یا نیست. ما قبلا گفتیم شک در وجوب چیزی در یه شیء مرکب اقل و اکثر ارتباطیه، و شک و فی وجوب جزئیت شیء لمرکب من حالات دوران بین الاقل و الاکثر الارتباطیین فی شبهت الوجوبیه، جلوش بنویسید و هو محل النزاع بین الاصولیین، این همون محل نزاع بین اصولی هاست. دقت کنید رفقا، چرا مصنف در این سه تا تطبیق حکم رو نگفت بالاخره نتیجه چی میشه؟ ما نتیجه ها رو گفتیم اما مصنف نتیجه ها رو نگفت. چرا نگفت؟ چون ما در این درس فقط با صورت شبهه ها آشنا شدیم، هنوز حکم حالات رو نخوندیم، البته حکم سومی رو نخوندیم، حکم اولی و دومی با مباحث قبلی روشن شد، لذا ما به نتیجه ها اشاره کردیم. خودتونم باز هم انشاءالله روی این مباحث تأمل داشته باشید. والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.